صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مزامیر، 19 قسمت از تورات مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا در این ساعت که از کلام مقدس تو آیات را می خوانیم چیزهای عجیبی را ببینیم. ای خداوند، قلب ما تشنه توست. تمنا این که با کلام جاودان و حیات بخشد ما را سیراب فرما. آمین. برادران و خواهران عزیز و حق جویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت قلب هاتون تشنه شنیدن کلام خدا باشه و از کلام خداوند الهام یافته و صدای خدا را در قلب و وجدان خود بشنوید. در زمان حضرت داوود، یعنی در حدود 3000 سال پیش یا در هزاره اول قبل از میلاد عیسی مسیح، قوم یهود یگان ملتی بودند که به وحدانیت اعتقاد و ایمان داشته و صاحب کتاب آسمانی و شریعت خدا بودند. سایر امت‌ها، مخصوصاً همسایگان بنی اسرائیل، از مصر گرفته تا اردن و سوریه و لبنان امروزی، همه بت پرستان بوده و به خدایان بسیاری که ساخته و پرداختی دست انسان بود اعتقاد داشتند و آنها را عبادت می‌کردند و بچه‌های خود را در آتش برای این بت‌ها می‌گذرانیدند. در چنین حالتی یهودیان در دنیای آن زمان انگشت نمای جهان شده بودند، زیرا به خدای نادیده، به خدای قادر مطلق و خدای یکتا معتقد بودند و ملت‌های دیگر یهودیان را دائما به باد مسخره می‌گرفتند که شما چگونه ممکن است به خدایی که نمی‌شه دید ایمان بیاورید. آنان را به خاطر چنین اعتقادی که با حکمت انسانی قابل درک و فهم نبود آزار می‌دادند و می‌گفتند اگر خدایی می‌پرستید، این خدا چه شکلی داره؟ قیافش چطوره؟ قدش چقدره؟ و غیره و غیره. و خلاصه صدها سوال انسانی دیگر می کردن و چون جواب آن را نمی تونستن بدن، دائما یهودیان را به باد مسخره می گرفتن. در چنین موقعیتی آساف که احتمالا مشاور مخصوص داوود پیامبر بود و معروفترین موسیقیدان و آهنگساز آن زمان بود، در وصف ستایش خدا شعر و آهنگای بسیاری هم ساخته بود، رو به درگاه خدا یکتا میکنه و از خدای نادیده تمنا میکند که با آشکار ساختن قدرتش حقانیت خیش را نه فقط به قوم یهود بلکه به سایر مردم بت‌پرست جهان که با آنها ظلم و ستم میکنند آشکار کنه. و در حقیقت باید بگیم که زبور 83 قسمتی از دعای او میباشه که تقاضا و استدای این را مرد خدا از انجام دادن داوری خداوند بر شریران و بت‌پرستان می باشد. با آیاتی چند از این زبور و یا دعا توجه کنید. می گوید ای خدا تو را خاموشی نباشد، ای خدا ساکت مباش و میارام، زیرا اینک دشمنانت شورش می کنند و آنانی که از تو نفرت دارند سر خود را برافراشتند. بر قوم تو مکاید می اندیشند و بر پناهآوردگان تو مشورت می کنند و می گویند بیایید ایشان را هلاک کنیم تا قومی نباشد و نام اسرائیل دیگر مذکور نشود، زیرا به یک دل با هم مشورت می کنند و بر ضد تو عهد بستند. در آیه اول می گوید که ای خدا دشمنان قصد نابودی ما را دارند، پس تمنا این که تو کاری بکن و به داد ما برس و ما را از دست آنها نجات بده. دوستان عزیز، کتاب مقدس می گوید دشمنان قوم دشمنان خدا هستند. اصولا نفرت و قتل و حسادت در ملکوت خدا راه نداره و نخواهد داشت و می فرماید کسانی که دارای این صفات می باشند، یعنی نفرت، حسادت و قتل، چنین کسانی ضد خدا محسوب می شوند. فراموش نکنید که کتاب مقدس خدا را یک خدایی که ذات مطلق نیکی و پاکی و خوبی دارد به ما معرفی می کند و هرگز خدا را منبع شرارت و بدی نمی داند، بلکه هر بدی، هر دشمنی، هر نفرت، هر ظلم، هر کینه و هر ستم از شیطان است. البته دوستان اشتباه نشود، خدا اجازه می دهد که ایمانداران به وسیله غیر ایماندار به خاطر دلایل مختلف تنبیه بشه تا آنها را اصلاح کنند، اما اجازه دادن به این که شخص عادل به وسیله افراد خدا نشناس تنبیه شود دلیل آن نیست که خداوند سرچشمه بدی هم می باشد. خیر، کتاب مقدس می گوید خدا سرچشمه نیکویی و شایستگی چیزهای خوب می باشد و نه بدی. و دوستان عزیز، این یکی از تفاوت‌های بزرگی است که بین مسیحیت با سایر مذاهب، این یکی از تفاوت‌های خدای یکتایی که کتاب مقدس به من و شما معرفی می‌کند با خدایی که مذاهب دیگر معرفی می‌کنند می‌باشد. در مذاهب کشورهای خاورمیانه، یعنی آنانی که از تورات و انجیل مقدس پیروی نمی‌کنند، خدا را سرچشمه هم خوبی‌ها و هم بدی‌ها می‌دانند. این از نظر تورات و انجیل مقدس یک توهینی به خدای یکتا و خدای قدوس محسوب میشه. در این آیات میفرماید آنانی که دشمنان محسوب میشوند به خدا اعتقاد ندارند و دشمن خدا محسوب میشوند. همونطوری که عرض کردم، در آن زمان همه ملت‌های اطراف اسرائیل بت پرست بودند. حالا آنان با هم متحد شده بودند تا قوم بنی اسرائیل رو نابود کنند. برای چه؟ تا ثابت نمایند که بت‌های آنها از خدای نادیده اسرائیل یا خدای یکتا و قادر مطلق بزرگتر و حقیقی می باشد. از آیه 6 الی 12 اسامی کشورها و طایفه‌ها و قوم‌های مجاور رو برای ما بیان کرده و نشان می دهد که براستی این همه قوم‌ها وقتی متحد می شدند می توانستند اسرائیل رو در یک لحظه نابود کنند، مگر اینکه خدای نادیده یا خدای یکتا قوم خود را یاری بدهد. برای همینه که آساف رو به خدا میکنه و میگوید ای خداوند قدرت خودت رو آشکار کن و این بت پرستان رو تنبیه نما. از آیه 13 میگوید ای خدای من ایشان را چون قبار گرد بساز و مانند کاه پیش روی باد، مثل آتشی که جنگل را میسوزاند و مثل شعله‌ای که کوها را مشتعل میکند، ای خداوند همچنان ایشان را نیز به تند باد خود بران و به طوفان خیش آشفته گردان و روح‌های ایشان را به ذلت پر کن تا نام تو را ای خداوند بطلبند، خجل و پریشان بشوند تا عبدالآباد و شرمنده و هلاک گردند و بدانند که تو اسمت یهوه خدا می باشد و به تنهایی بر تمامی زمین تو خدا هستی. ببینید دوستان عزیز، آساف از اینجا از خداوند تقاضا نمی کنه که ظلم و ستم بکند، بلکه تمنا می کند که خداوند داوری خود را بر این بت پرستان و شریران آغاز کند، زیرا می داند اگر داوری بشه آنها جزای عظیمی رو از خدا خواهند گرفت. می فرماید ای خدا این کار را بکن یا داوری تو انجام بده تا چه؟ تا همه دنیا بدانند که تو یهوه خدای یکتا هستی، تو تنها خدای حقیقی می باشی. دلیل این که می گوید آنها را به طوفان خود آشفت گردان و زندگیشون را ذلیل ساز اینه که اعمالی را که این بت پرستان انجام داده بودن مطابق داوری خدا نتیجه یا ثمری جز این به بار نمی آورد. و دوستان عزیز، من اطمینان کامل دارم که جز داوری خدا هیچ چیزی دیگر دنیا را به سوی خود خدا نخواهد آورد. راستش خوبی ها و رحمت و عنایات و برکت و فیض خدا بایستی من و شما را و همه انسان ها را به سوی توبه بکشاند، ولی چقدر جای تاسفه که غالب آدمیان برکت و دعوت خدا را پشت پا میزنند و صبر خدا سوء استفاده کرده و به جای توبه و بازگشت به سوی او خود را در لذات اهریمنی شریک و اسیر میسازند. دوست من، خدا کند که من تو در صبر و عنایت خداوند زندگی کنیم و از او اطاعت نماییم. و ما زبور 84 دعا و اشتیاق نبی قوره برای خانه خدا می باشد. نبی قوره که همزمان با موسی زندگی می کرد و از مصر آزاد شده بود، زمانی بر اثر ناراحتی هایی که در صحرای سینا برای او و قوم پیش آمده بود بر علیه موسی و مقام رهبری این پیامبر خدا شورش میکنه و سعی کرد که مردم را طرفدار خود کنه و خودش رو رئیس بکنه. حتی قوم بنی اسرائیل رو در صحرای سینا دعوت به بت پرستی کرد. خداوند او را به خاطر این یاغیگری تنبیه میکند. حالا تنبیه خدا او را متوجه خدا میکنه و او توبه میکند و به سوی خدا یکتا توجه مینماید. او شروع به زندگی تازه میکنه و خدمتگزار مردم میشه و در حقیقت وسیله یا ظرفی برای کار خدا میشود و در خیمه مقدس یا جایگاهی که یهودیان به رهبری موسی قربانی میگذرانیدن هر روز به عبادت مشغول میشه. انگار پرستویی بود که در گوشه از این خیمه منزل کرده بود. توبه او یک توبه واقعی بود. قوره اشعار و دعاهایی داره که زبور 84 و 85 از جمله آن می باشه که به راستی نشان می دهد که این شخص چگونه توبه کرده بود و دعوت خدا را پذیرفته بود. با یاد توجه کنید، می گوید ای یهوه سبایوت، چه دلپذیر است مسکنهای تو. جان من اشتیاق بلکه کاهیده شده برای صحنهای خداوند. دلم و جسدم برای خدای هی سیه می زند. دوستان عزیز، حسابش کن، کسی که ضد خدا بود، کسی که مردم رو تشویق به بت پرستی میکرد، حالا چگونه به سوی خدا روی آورده و چه دعایی میکند که میگوید خداوندا اشتیاق من برای تو، جان من برای تو کاهیده شده است. اول از همه باید بگم که عبادتگاهی که در زمان نبی قوره بود یک چادر یا یک خیمه بیش نبود. بنابراین دارای زیبایی دنیوی آنطور که آدمی رو شیفته خود کند نبود. ولی میگوید ای یهوه سبایوت، که البته اسم دیگری است برای خدای یکتا، میگه چه دلپذیر است مسکنهای تو و جان من اشتیاق شدیدی برای این داره که در خانه تو حاضر شوم. چه چیزی جز عشق حقیقی به خدا و تماس با خالق و حضور روح مقدس او در آن خیمه بیابانی بود که قوره را عاشق و شیدای آنجا میکنه تا در آنجا ساکن بشه؟ مگر نه اینکه او احساس حضور خدا می کرد و این امر روح و روان هر عاشق به خدا را اسیر خود می گرداند؟ راستی دوست من، آیا امروز من و شما نیز چنین روح و جانی برای خداوند داریم؟ آیا چنین اشتیاق و علاقه‌ای در وجود خود داریم؟ آیا وقتی که به خانه خدا یا کلیسا می رویم حضور خدا را احساس می کنیم؟ نوع ساختمان و زیبایی ظاهریان نقشی در عبادت شما نبایستی داشته باشد، بلکه اصل مهم اینه که حضور خدا را در آنجا احساس کنید. عزای 4 میگوید خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند، که تو را دائما تسبیح میخوانند. خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریقهای تو در دلهای ایشان. چون از وادی بکا عبور کنن، آن را چشمه می سازن و باران آن را به برکات می پوشانن. از قوت تا قوت می خرامن و هر یک از ایشان در سیحون نزد خدا حاضر می شوند. این آیات صحبت از تغییر عظیمی که بر اثر تنبیه خدا در زندگی قورش شده بود می کند، به طوری که نه فقط خود شیفته خدا میشه، بلکه پیروان و طالبان خدا را افراد سعادتمند می خونه که همیشه باعث برکت دیگران میشن. میگوید هر جا برن خیر با خودشون می آورن و چون از دره بکا عبور کنن آن را چشمه می سازن. این دره در قلب صحرای سینا است و نه علفی است و نه درختی و هیچ چیزی در آنجا رشد نمی‌کنه، کاملا خشک و صحرای بی آب و علفه. ولی میگوید چنین کسانی که ترس خدا را در قلب خود دارن، حضورشون آنقدر پر برکته که قلب‌های خشک و تشنه به خدا را با نوع زندگیشون سیراب می‌کنن. و بعد از آیه 9 اشتیاق بودن با خدا را اینطور بازگو کرده، میگوید ای خدایی که سپر ما هستی، ببین و به روی مسیح خود نظر انداز، زیرا یک روز در صحنه‌های تو بهتر است از هزار. ببینید دوستان چه میگه؟ میفرماید برای من یک روز را در خانه خدا به سر بیاورم بیشتر میپسندم تا اینکه هزار روز را بدون خدا زندگی کنم. و بعد میفرماید ایستادن بر آستانه خانه خدا را بیشتر میپسندم از ساکن شدن در خیمه‌های اشرار. یا من ترجیح میدم که دم در خانه خدا بمانم تا اینکه در خانه و در آسایش زندگی کنم ولی دورورم را اشرار گرفته باشن، یا نوکری خانه خدا را بر زیستن در خانه های شریران ترجیح میدم. چرا؟ چون که یهوه خدا آفتاب من و سپر من است. خداوند فیض خواهد داد، خداوند جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را از من نخواهد کرد. از آنانی که براستی او را دوست داشته باشند و در راستی خدا سالک باشند، خدا هیچ چیز نیکو رو از آنها من نخواهد کرد. برای همینی که میگه من امیدم را بر خدا مینهم، چون در او همه چیز خوب و شایسته است. در فیض خداوند قرار خواهم گرفت و خدا از من حمایت میکند. و سپس به من و شما رو کرده و میگوید خوشا به حال شما اگر بر خداوند توکل دارید، یا خوشا به حال کسی که بر تو یهوه توکل داره، یا خوشبخت حقیقی کسی که ایمان و اعتمادش بر خداونده. راستی دوستان، امروز آیا تو خوشبخت هستید؟ اعتقاد داشتن و ایمان داشتن بر خداوند عامل خوشبختی حقیقی می باشد. اورد در ادامه اشعارش در زبور 85 از خدا یکتا می خواهد که نه فقط خودش بلکه قوم بنی اسرائیل رو در پناه رحمت و عنایات خود نگاه بدارد و این قوم را که بر اثر گناه از کرم و رحمت خدا محروم شدن رو دوباره مورد رحمت خیش قرار بدهد. مفسرین علم الهی این زبور را یک زبور نبوتی می دانند که در باره زمانهای آخر پیشگویی شده. چرا؟ چون پیشگویی هایی که در سالهای اخیر در برابر چشمانمون عمل گردیده در حقیقت تصویریست از آنچه این راد مرد خدا در این زبور سراییده است. ولی دوستان، زمانی خداوند قوم بنی اسرائیل را دوباره به سرزمین خود آورده و آنها را در پناه خود نگاه می دارد و قورت در اینجا از خدا طلب می کند قومی را که خودش در جهان پراکنده ساخته یک بار دیگه به سرزمین موعود هدایت نماید. و چون بنی قوره آن را در رویا میبینه و در رویا شاهد بازگشت قوم خدا به سرزمین موعوده، میاد و خدا را به خاطر آن شکر میکند. میفرماید ای خداوند، از زمین خود راضی شده ای، اسیری یعقوب را باز آورده ای، عصیان قوم خود را عفو کرده ای و تمامی گناهان ایشان را پوشانیده ای، تمامی غضب خود را برداشته ای و از حدت خشم خیش رجوع کرده ای. دوستان، چه روز پر جلال و شادی آفرینی بخواهد بود که تمام گناهان بشر بخشیده شده باشد. در اینجا میگوید که خداوند تو تمامی گناهان قوم بنی اسرائیل رو پوشانیده یا بخشیده ای. مسلمن قوم بنی اسرائیل هنوز در گناه زندگی میکنن و چه بسا بیشتر از گذشته. برای همین است که مفسرین معتقدند که این آیات هنوز تماماً به انجام نرسیده و اشاره آن به زمانی است که عیسی مسیح به این جهان میاد و گناهکاران را داوری و سپس با عادلان در شهر مقدس اورشلیم سلطنت خواهد کرد. از آیه 7 میگوید ای خداوند، رحمت خود را بر ما طاهر کن و نجات خیش را به ما عطا فرما. آنچه خدا یهوه میگوید را خواهیم شنید، زیرا به قوم خود و به مقدسان خیش به سلامتی خواهد گفت تا به سوی جهالت بر نگردند. یقینا نجات او به ترسندگان نزدیک است تا جلال در زمین ما ساکن شود. دوستان عزیز، وقتی که خدا داوری نهایی را اجرا نماید، قوم او دیگر به سوی شرارت و جهالت نخواهند رفت. و اگر ملاحظه کنید، امروز ما شاهد چنین چیزی نیستیم. امروز جلال خدا در زمین یهود آشکار نمیشه، یا بهتر بگویم امروز اسرائیل سرزمین خدا پرستان نیست. همه چیز در آنجا هست مگر خدا پرستی. ولی زمانی خواهد آمد که جلال خدا در آن سرزمین همانند گذشته آشکار خواهد شد. آیه 10 و 11 بسیار زیبا هستند. میگوید رحمت و راستی با هم ملاقات کردند و عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدند. دوستان عزیز دقت کنید چی میگه؟ رحمت و راستی با هم ملاقات کردند و عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدند. در زمان حاضر رحمت و راستی را نمیبینیم که دوشا دوش هم در این عالم آشکار بشه، زیرا تنها چیزی که امروز در دنیا کمیاب است همان رحمت خدا و راستی می باشد. حتی در بارش صحبت نمی کنن، زیرا دنیا به طرف خود ستایی میره و نه به طرف گذشت و رحمانیت. دنیا به طرف قهقرای ظلمت میره و انحراف شده، نه اینکه به طرف راستی میره. دنیا رو به فساد و جنگ پیش میره و نه به طرف صلح و عدالت. امروز از نظر خدا هیچ چیزی درست و مطابق میل او در این دنیا نیست، ولی زمانی خواهد رسید که مظهر صلح و سلامتی و حقیقت و رحمت خدا یعنی عیسی مسیح جهان را در دست خود خواهد گرفت و دنیا برای اولین بار معنی آرامش واقعی را خواهد فهمید. زیرا گناه و شرارت زدوده می شود و پادشاه صلح و راستی بر جهان حکمرانی خواهد کرد. و به قول آیه 11 راستی از زمین خواهد روید. قلب ها وقتی با خدا باشد دوستان، راستی و عدالت همیشه آشکار میشه و عدالت از آسمان خواهد نگریست، یا عدالت خدا آشکار میشه و دیگر ظلم و ستمی نخواهد بود. دوست من، امروز من و شما میتونیم خیلی راحت به دنیا نگاه کنیم و متوجه شویم که در حقیقت نه صلح و راستی با هم ملاقات کردن و نه عدالت و انصاف. امروز دنیا تشنه عدالت خداست. امروز من و شما خواهان صلح و آرامی و آسایش و تسلی و آزادی هستیم. اما تا زمان که قلب های بشر از خودخواهی ها و از خواسته های اهریمنی پر است و تا زمان که آدمی اراده خود را بر اراده خدا ترجیح داده و راه خودش را تعیین می کند، ما رنگ صلح و عدالت حقیقی را نخواهیم دید. این آیات وعده می دهند که خداوند زمانی عدالت و رحمت و راستی خود را بر جهان آشکار خواهد کرد و آن زمانی است که منجی عزیز و رهبر ما یعنی عیسی مسیح خداوند به جهان خواهد آمد، زیرا او مظهر خداست و خدا در او جهان را در صلح و عدالت و رحمت و راستی حکمرانی خواهد نمود و عدالت پیش روی وی خواهد خرامید و ما که به او ایمان داریم می دانیم که با وی خواهیم بود و با وی زیست خواهیم کرد تا عبدالآباد. و زیرا این وعده ایست که خداوند به ما داده است. امروز ما می توانیم از این صلح و آرامی و رحمت و عدالت خدا که در عیسی مسیح مستفیض شویم تا روزی که او بیاید و آن وقت در حضور او در صفا و مظهر قدوس خداوند همیشه تا عبدالآباد زندگی کنیم. و اما زبور 86 که پایان بخش برنامه این ساعت ما خواهد بود، دعای حضرت داوود است که در مقام پادشاهی به سوی خدا روی آورده و از او امداد می طلبد که خداوندا در طریق حکومت و در عدالت او را یاری بده تا اجازه ندهد که دشمنانش در رهبریش آنطور که خدا از او انتظار دارد خللی به وجود آورد. او از خدا تمنای رهبری، حکمت و هدایت می کنه و چقدر به راستی بزرگان و رهبران مملکت باید از این دعای داوود درس عبرت را بیاموزند تا برای رهبری کردن قوم خود از خداوند هر روز استدعا کنند که آنها را حکمت و فهم بدن تا بتوانند انصاف و عدالت را اجرا کنند. و اینها نباید فراموش کنند که در مقام رهبری بر مملکت مسئولیت بزرگی نسبت به خدا و هموطنان خود دارند. این دعا از قلب یک پادشاه که در ثروت و قدرت و جلال و شکوه دنیوی بی همتا بود برخواسته است. ببینید، داوود از نظر مادیات بی نیاز بود، اما هر وقتی که به حضور خدا می آمد خود را هیچ می دانست. و دوست عزیز، من و شما نیز این نوع طرز فکر بایستی داشته باشیم. حتی اگر خدا امروز زندگی ما را از هر نعمتی پر کرده باشد و به ما مقام و جا و همه چیزهای مادی داده باشد، باید بدانیم که در حضور او هیچ هستیم و هرچه داریم از آن اوست. جان ما، مال ما، هستی و هستی همه به خدا تعلق دارد. و خدا کند که دعای داوود پیامبر نیز دعای من و شما در زندگیمون باشد. میگوید: ای خداوند، گوش خود را فرا گرفته مرا مستجاب فرما، زیرا مسکین و نیازمند هستم. جان مرا نگاه دار، زیرا من متقا هستم. داوود خود را در حضور خدا مسکین و نیازمند می‌دید، محتاج راهنمایی و حفاظت خدایی. شما چه دوست من، اگر مسکین و نیازمند هستید، بیا به درگاه خدا که او نیازهایت را می‌داند و تسلی جانت را عطا می‌کند. اگر در تنگی هستی، بیا تا خدا تو را نگاه دارد و از مرگ حفاظتت کند. اما باید در قبال این عنایات خداوندی از اراده و کلام او پیروی کنید، زیرا خدا دعای طالبان حقیقی خود را شنوا است. حضرت داوود این موضوع را با بیان این آیه که تمامی روز تو را می‌خونم در حقیقت آشکار می‌کنه که ما بایستی در تمام مراحل زندگیمون از خداوند اطاعت کنیم. از آیه 4 براتون میخونم. میگوید: خداوندا، جان بنده خود را شادمان بگردان، زیرا خداوند جان خود را نزد تو برمیدارم، زیرا تو خداوند نیکو و غفار هستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو را میخوانند. زیرا تو خداوند نیکو و غفار هستی و بسیار رحیم برای آنان که تو را می‌خوانند. ای خداوند، دعای مرا اجابت فرما و به آواز تضرع من گوش بده. در روز تنگی خود تو را خواهم خوان، زیرا که تو ای خدا مستجاب خواهی فرمود. زیرا تو بزرگتر هستی و کارهای عجیب می‌کنی. تو تنها خدایی. ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز تا در راستی تو سالک شوم. ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو سالک شوم و دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم. ای خداوند، خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و تو خدای رحیم و کریم هستی و پر از رحمت و راستی. دوست من، خدا کند که شما نیز با چنین ایمانی و با چنین دعایی به سوی خدا یکتا و رحیم و کریم و پر از رحمت و راستی روی بیاورید و با اطاعت کردن از کلام مقدس او امروز بتوانید عطایای آسمانی رو نصیب خود کنید، زیرا تنها راهی که منتها به خداست در کتاب مقدس به بشر عطا شده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.